یکی از مفاد بند ببخشید مفاد ماده 69 قانون برنامه ششم بند جیم تبصره 18 قانون بودجه سال 99 که بر اساس اون تنظیم شده و تأکید کردن که بر اساس این مفاد قانونی تأمین تمام زیرساخت‌های آموزشی در وظیفه دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار داره که بتونن
مهلتی برای اجرا هم هست دیگه. درسته؟
من در خبر در رابطه با مهلت اجرایی چیزی ندیدم، ولی به تبع باید در سال 99 و در سال 1400 این اقدام صورت بگیره و دانش آموزان در مناطق محروم بتونن از طریق وزارت ارتباطات دسترسی پیدا بکنن به تبلت‌هایی که بتونه اینترنت رایگان رو براشون فراهم بکنه، که البته این اینترنت رایگان هم جزء این نکاتیه که سخنگو کمیسیون آموزش مجلس بهش اشاره کرده. و همچنین در رابطه با دسترسی به اینترنت، نظارت‌های وزارت ارتباطات هم جزء تکالیفیه که این کمیسیون برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته. در شکل کرونا شرایطی رو برای کشور فراهم کرد که سیستم آموزشی شاید بشه گفت یکی از متأثرترین بخش‌های کشور بود تحت تأثیر این بیماری و شیوع اون. حالا ان شاءالله تبعات اون هم جمع بشه، ولی من قرارم که دوباره دانش آموزا رو بتونیم به میز و نیمکت عادت بدیم و برگشتشون دوباره به مدرسه.
بله طبیعتاً همینطوره. اما دوستان عزیز شنونده، ساعت 10:41 دقیقه است. این برنامه، یعنی برنامه نمودار، همچنان در مورد پویش جهش تولید برقرار هستش. سرمایه گذاران و تولید کنندگان میتونن با این برنامه خودشون ارتباط داشته باشن. البته باز هم ازتون عذرخواهی میکنیم بابت این اختلالی که در سامانه پیام کوتاه ما رخ داده، اما تلفن‌های ما در اختیار شماست.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سلام علیکم. برای ما پیامک زده بودی تحت این عنوان که تولید کننده دام گوشتی و طیور هستید، نیازمند به سرمایه هستن.
بله.
من میتونم خواهش کنم که خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من شاه محمدی هستم، از استان فارس، شهرستان دارا.
جناب شاه محمدی، تولید کننده چه نوع دامی هستید؟
گوسفند. فقط دام سبک داریم اینجا.
تولیداتتون فقط گوشتیه؟
گوشتی هست. اگر کسی بخواد سرمایه گذاره میتونیم تولیدی هم داشته باشیم، گوسفند هم تولید بکنیم.
شما چه امکاناتی دارید اونجا؟
عاقل داریم، زمین کشاورزی و اینا همه چی داریم. الان یه 50-60 کره داریم اینجا.
نیازتون به سرمایه چه مقدار هست؟
5 میلیون به بالا.
برنامه نمودار رو چند وقت هست میشنوید؟
من حدود 2 ماه.
تصمیم گرفتید که تماس بگیرید با برنامه و کمک بخواید؟
بله، گفتم اینجا دوستان که هست همه چی مناسبه، اگه دوستان شما شما سرمایه بذارم.
بسیار متشکرم از شما، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
همچنین خدا حافظ.
با همدیگه شنیدیم آقای پاکزاد صحبت‌های این پرورش دهنده دام رو.
بله، در شرایط 2-3 سال اخیر با توجه به افزایش قیمت گوشت در کشور، پرورش دام جزء مشاغل پردرآمده. حالا این عزیزان اگر در استان فارس فرصتی دارن و دلشون میخواد سرمایه گذاری کنن در این حیطه، میتونن با این عزیزمون در تماس قرار بگیرن. احتمال میدم که به نوع سنتی دارن پرورش میدن دام رو، دام سبک و گوسفند رو. خب میزان سرمایه مورد نیازشون هم کمه، انشالله که فرصت توسعه پیدا بکنن و به نوعی پرورش صنعتی یا پرورش مکانیزه هم در این فضا شکل بگیره، بتونن دام پروری های مکانیزه رو توسعه بدیم در کشور که هم بازدهی بیشتری داره، هم عواید بیشتری برای سرمایه گذاران و تولید کننده ها میتونه به دنبال داشته باشه.
اما اگر شنوندگان عزیزمون در بین اونها سرمایه گذاری هستش که میخواد با در این رابطه فعالیتی داشته باشه و سرمایه گذاری بکنه، ممنون میشیم که با برنامه نمودار ارتباط داشته باشه. البته امروز پیامک ندید لطفاً، فردا 30900 در اختیار شماست. اما بشنویم گزارش آقای نوید دانشور رو در رابطه با همین موضوع.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
عسل طبیعی مصرفتون هست دیگه؟
گاه گدا مثلا مصرف داریم.
یعنی مرتب نه؟
نه نه.
چرا، به چه دلیل؟
چون عسل درجه یک در واقع تو بازار توزیع نمیشه.
آها، خیلی مطمئن نیستی؟
بله بله، نمیشه حساب مثلا روش حساب باز کرد، چون ما کندو دارم که مثلا صحبت میشه میگه عسل خوبه و ما خودمون خیلی کم داریم.
شناختی داری رو کیفیت عسل که چه عسلی میتونه خوب باشه؟
عسلی که میگن شکرک نزنه اردبیل میگن مثلا.
عسل طبیعی که از فامیل های خودمون کندو دارن سمت سیبستان هستن، از همونجا ما سفارش میدیم میارن برامون.
خب یعنی فرد فروشنده براتون مهمه، اگه اون مطمئن باشه ازش؟
بله 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 حتما.
حالا اومدیم و یه بار طرف مجبور شد از جای دیگه عسل بگیره، اون وقت چه ملاک هایی براتون عسل خوبو نشون میده؟
من بوی عسل خیلی برام مهمه، بوش باید بوی گل بده حتما.
قیمتشو حدودا خبر دارین؟
بله، بین 80000 تومان 135 و ما تا 156
156000 تومان. بعد کدام عسل به نظر شما عسل مورد اعتماده؟ از کدام خطه؟ از چه کسی؟ از چه جایگاهی؟
عسل در تمام نقاط ایران میتونه بهترین عسل باشه. خدا رو شکر پوشش گیاهی که توی هر نقطه از ایران وجود داره، اگر زنبور داری رو اصول طبیعی باشه و بیش از حد به شکر ندن، میتونه بهترین عسل باشه.
فکر میکنین عسل کدوم خطه عسل خوب و مرغوبی هست؟
سمت تبریز سر اینا خیلی میگن که عسلش خوبه.
و فکر میکنین صادرات هم میشه؟
100%.
فکر میکنین کدوم خطه ایران بهترین نوع عسل تولید میکنه؟
من حقیقت سمت اردبیل شنیدم از آذربایجان.
بسته‌بندی های عسل های تولید ایران خوبه؟
بسته‌بندی نه، اکثرا هم کسی که میگیرم ما میرم باز میگیرم.
بستگی داره که این زنبور داره ما مورد اعتماد ما باشه و محدود هست افرادی که آدم بتونه مطمئن باشه ازش بخره. به شخصه من تا حالا از بازار دیگه بل اجبار توی سفر بودیم و به اصرار بچه ها بوده، عسل خودمون رو بر نداشتیم، فراموش کردیم خرید کردم. شاید که من که بیش از 50 سالمه، شاید 5 مار من خرید خارج از اعتماد عسل نداشتم.
بعد اون موقع که میخواستین همچین حالتی عسل خریداری کنین، بسته بندیه براتون مسئله بوده یا مثلا جلوه عسل مسئله بوده؟ چه چیزی ملاکتون قرار نمیره؟
خب رنگش هم میتونه بسته بندیش هم، وقتی بسته بندی شکیل باشه خب شما این عسل رو قشنگ میبینین که داره میگه که آقا من از چه تعداد گل گیاه ها استفاده کردم. خب بستگی داره به پوشش گیاهی منطقه.
فکر میکنید با این توصیفی که شما راجع به عسل ایرانی ارائه دادید، این عسل قابلیت صادر شدن رو داره؟
100%. بله، چون شاید توی بازار ما خیلی ها تخصصشو ندارن یا کنترل کیفیتی ندارن. متاسفانه بحث مدیریت دیگه، دوستان به قول معروف زینف و مسئول تو این بخش که بخش به قول معروف وزارت محترم جهاد و کشاورزی هست، همچین برنامه های خاصی ندارن و باید اینا رو حمایت کنن، باید اینا رو ضمن حمایت توی تولید، حمایت توی صادرات هم اینا رو کمک بکنن.
ساعت 10:49 است و اینجا استدیوی رادیو ایران. شما هم دارید برنامه نمودار رو میشنوید. اما آقای پاکزاد، یک گفتگوی تخصصی داریم و خیلی شیرین.
بله، در رابطه با همین گزارش که آقای دانشور زحمتشو کشیده بودن
با جناب
صادرات عسل صحبت بکنیم.
بله، با جناب آقای حسین باستانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران تهران و مدیر عامل اسبق اتحادیه سراسری زنبورداران کشور. سلام آقای باستانی، وقتتون بخیر.
سلام، بر روز بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه و مجریان و دستبندکنه برنامه خوب نموده.
ممنون از شما آقای باستانی. فکر میکنم شما هم از همکاران ما بودید، ما هم صدای خوبی دارید هم فن بیان. ممنون که با ما همراه شدید. بزرگوارید. بحث صادرات عسل ایران به کشورهای دیگه و منافعی که حاصل از صادرات فله این محصول ایرانی هست رو میخوایم از زبان شما داشته باشیم. من سالهاست که در زمینه زعفران میدونم این اتفاق متاسفانه در کشور ما اتفاق افتاده و نتونستیم اصلاحش بکنیم. این دامنه چند ساله که این اتفاق تلخ دامنگیر صادرات عسل ما هم شده که به صورت فله داره صادر میشه.
خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ایران با داشتن پتانسیل بالایی در زمینه تولید عسل‌های طبیعی و دیگر محصولات زنبور عسل و رتبه چهارم جهان در تعداد کلونی زنبور عسل و همچنین تولید زنبور عسل و همچنین از همه مهمتر سرانه مصرفی که در ایران هست، هر ایرانی حدود 1 کیلوگرم عسل مصرف میکنه و این 4 برابر رنج استاندارد جهانیش هستش که مصرف میشه، هم یک بازار بسیار خوبی در داخل داریم و هم بازار بسیار خوبی برای صادرات. اما متاسفانه عدم وجود زنجیره ها و نبود مشوق های صادرات این زمینه رو معطل گذاشته و تو سالیانی که ما شاهدش هستیم هیچ گونه صادرات قابل توجهی نبوده، اغلب به صورت فله بوده، چون نتونستیم اون بازاریابی لازم رو متاسفانه به دست بیاریم و اینکه اون صادر کننده های بزرگ و کارخانجات بسته‌بندی بزرگ هم به علت نبود همین مشوق‌ها با حمایت‌های لازم اون انگیزه لازم رو برای برندسازی در زمینه صادرات عسل و همچنین بسته‌بندی های بسیار شکیل و مناسب که بتونن با نمونه های خارجی رقابت داشته باشن رو ندارن، ولی که ما بهترین عسل رو از نظر طعم و کیفیت و حائز بودن مواد ریزمغذی های داخل عسلمون رو داریم، ولی متاسفانه در این زمینه کمکاری شده.
آقای باستانی، این نکاتی که شما دارید اشاره میکنید در مورد کمکاری و نیاز به حمایت از سمت دولت و مشوق های صادراتی رو میشه دقیق تر صحبت بکنید در موردش؟ چون یه مقدار این عبارات عمومیه و نمیشه بستش داد در رابطه با کارهای تخصصی مثل عسل و تولید. چه نوع حمایتی باید دولت انجام بده و چه نوع زنجیره سازی در داخل باید شکل بگیره؟ کلونی های ما معمولا کلونی های کوچیکی هستن، بنابراین تولیدشون کمه. باید زنجیره ها رو شاید به نظر من خود اتحادیه تو این زمینه تامین بکنه و خود زنبورداران بتونن در کنار هم زنجیره هایی رو تکمیل بکنن که به تولید انبوه برای صرفه بسته‌بندی صنعتی برسه. اگر برداشت من غلطه بفرمایید.
نه خیلی، شما دقیقا به نکته خیلی خوبی توجه کردید. ببینید، ابتدا به ساکن هر کار بزرگی انجام اون شکل زنجیرهاش و شکل دادن از کسب بالا هستش. ببینید، ما الان اون حمایت لازمی که وزارت یا کشاورزی باید از تولید کننده انجام بده اون حمایت انجام نمیشه، یعنی ما تو تولیدمون هم مشکل زیادی رو داریم. اگر بتونی اون حمایت ها مشابه
چه نوع حمایتی باید باشه، چه نوع مشابقایی باید باشه؟
الان زنبور داره کشور ما بیمه تامین اجتماعی ندارن، این خودش یه موزل بزرگی زنبور.
بله،
که در
خیلی از مشابه متاسفانه این رو نداریم،
هفته ها دور از خانوادش هست و محروم است از خیلی مسائل، این یه بیمه خیلی ساده رو نداره. ببینید، این مشکلات زیاده. تامین الان ارز دولتی که تخصیص داده میشد برای داروهای زنبور عسل رو برداشتن، قطعا همه اینا تاثیر خواهد گذاشت در هزینه تمام شده عسل. و یه مشکلی که وجود داره، ما باید ابتدا بازار داخلیمون رو هم رونق بدیم. ما به قول شما نکته ظریفی رو اشاره کردید، ما زنبورستان‌های خیلی سنگین و بزرگی رو صنعتی مثل کشورهای آمریکایی و استرالیا و اینا نداریم که مثلا با تعداد خیلی بالا و رقم‌های خیلی تولید سنگین داشته باشن که روی هر کدوم اونها بشه بهش نگاه کرد، و به همین خاطر ما خورده پاهای زیادی داریم. باید اینها رو در قالب زنجیره‌ها هدایت بکنیم به سمت بازار مصرف و صادراتمون. یه مشکلی که وجود داره، ببینید، من تحقیقی کردم دیدم در کشور خارجی این کار انجام میشه به شکلی که میان حمایت میکنن از تولید کننده خورده پا در قالب خودشون بسته‌بندی بکنن. یه طرح خوبی چندین سالی پیش اومد به عنوان مشاغل خانگی، ولی مخفول مونده. اگر این که زنبور داره ما احتمال بکنن و بهشون این شرایط رو بدن دوباره مشاغل خانگی رونق بدن، این عزیزان میتونه هر کدوم یک برندی رو درست بکنن که قابل رصد و پیگیری در بازار باشه و ملزم بشن که اون شماره کد رهگیری در قالب مشاغل خانگی بگیرن و این رو بتونن اثرهاشون رو بسته‌بندی و برچسب بزنن.
تشکر از شما. ما خوشبختانه در برنامه نمودار پویش جهش تولید رو داشتیم خانم امامدادی، سخنگو و مسئول مشاغل خانگی در وزارت کارم، خودشون در ابتدای سال اعلام کرده بودن که به این پویش میپیوندن. خوشبختانه گزارش‌های خوبی هم داشتن. ما دیدگاه شما رو با ایشون مطرح می‌کنیم، ان شاءالله بتونیم از نظرات ایشون و همراهی شما به عنوان نماینده صنعت زنبورداری و صنف زنبورداری یک کار و یک همافزایی خوبی رو در عرصه تولید عسل در کشور داشته باشیم و بازارهای صادراتی دوباره برگرده به زنبورداران ایرانی. ممنون که با ما همراه شدید.
آقای باستانی، پیش از اینکه ازتون خدافظی بکنم من یه سوالی داشتم. شما اطلاع دارید که چند نفر از هموطنانمون در این بخش شاغل هستند؟
ببینید در بخش در قسمت زنبورداری حدود 98,000 ما زنبورستان در کشور داریم که آماری که وزارت کشاورزی و بالغ بر 100,000 نفر زنبوردار، ولی آمار مشخصی در رابطه با تعداد کارخانه هایی که دارای اون استانداردهای لازم هستن برای بسته‌بندی اصلا متأسفانه در دسترس نیست. اما نکته‌ای که وجود داره، من در زمانی که مسئولیت داشتم خیلی مجددانه پیگیر استاندارد اجباری عسل شدم و الان هم ما متأسفانه اخبارهای شاهد هستیم که کارگاه‌های زیرزمینی تولید عسل تقلبی رو در بازار ما می‌بینیم که اینا رو دارن خوشبختانه می‌گیرن و اینا رو پلمب می‌کنن و دستگاه قضایی معرفی می‌کنن. اگر اینکه استاندارد عسل به شکل اجباری خودش رو پیدا بکنه و اون زنبورداری که زحمت می‌کشه و اون عسل خالصی رو که تولید می‌کنه و در قرآن به شفا به اون یاد شده رو بتونیم به دست مصرف کننده برسونیم، قطعا یقین خیلی از مشکلات ما حل میشه.
انشاءالله از حمایت‌های قانونی هم برخوردار بشه.
بله بله، ببینید دستگاه اجرایی اون موقع بهتر میتونن نظارت بکنن، بعد کنترل بکنن کیفیت عسل‌های موجود در بازار رو و اونا به خودشون اجازه ورود در بازار رو نخواهند داد.
ممنون هستیم از شما آقای باستانی. رسیدیم به ساعت 10:56 با نمودار همراه هستید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
جناب آقای پاکزاد، برگردیم به تیتر خبرها. خودکفایی ایران در تولید کابل‌های زیر آبی.
عضو سندیکای صنعت برق کشورمون آقای نیکنام اعلام کرده که با توجه به دانش بومی و بومی سازی در کشور تونستیم کابل‌های زیرآبی برای استفاده در چاه‌های عمیق رو در کشور تولید بومی بکنیم و با استانداردهای بسیار خوبی عرضه بکنیم که این کابل‌ها توان تحمل عمق‌های حدود 518 متر رو در چاه‌های آب شرب در کشور دارن. ایشون اشاره کرده تا سال 1392 سالیانه بالغ بر 4000 میلیارد تومان هزینه صنعت آب کشور برای تعویض این کابل‌های قدیمی و فرسوده بود که با این دانش بومی داخلی میتونیم این هزینه رو به شدت کاهش بدیم که دستاورد بسیار ارزنده‌ایه.
خدا رو شکر. منبع اصلی درآمد خانوارهای ایرانی در سال 98.
گزارشی که خبرگزاری‌ها منتشر کرده مبنی بر شرایط بودجه خانوار در سال 98 که وزارت کار این رو در مرکز پژوهش‌هاش سامانش تحلیل کرده، بر اساس این تحلیل‌ها در سال 98 درآمدهای اصلی خانوارهای شهری ما بیشتر از محل درآمدهای متفرقه مثل بورس و سود بانکی بوده و سومین محل درآمد خانوارهای شهری حقوق بگیری از محل شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های تعاونی بوده که این جای نمی‌دونم توجه بیشتر داره. چرا؟ ما درآمدهای حقوقی و آنچه که برمیگرده به معاش واقعیمون باید رتبه سوم رو در سهم درآمدزایی خانوارها داشته باشه.
و اما خبر آخر، راه اندازی کارخانه موتورهای پیشرفته خودرو در ایران.
یکی از گروه‌های خودروسازی کشورمون به همراه یک شرکت تحقیق و توسعه داخلی در بخش خصوصی تونستن تولید موتورهای پیشرفته خودرو 3 سیلندر و 4 سیلندر رو کلید بزنن با قدرت 155 اسب بخار که نسبت به خودروهای پورتیراژمون موتورهای قدرتمندی محسوب میشن. ان شاءالله که تا پایان سال جاری فاز نخست کارخانه بهره برداری میشه در این عرصه.
انشاءالله برای تحقق همه این خبرها که خبرهای خوبی هم بود دعا میکنیم. تا تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان عزیزی که همراه رادیو ایران و برنامه نمودار بودید. همچنین از تمام تولید کننده ها و سرمایه گذاران. آی پاکزاد ممنون از این که همراه ما بودید. ساعت 10:59 است. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام طیب دلها و نوربخش جانها، خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم و همراه همکارم.
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم،
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، از 3 ماده اولیه دارویی و 1 داروی جدید ضد کرونا به نام آیورمکتین در شهرک داروی برکت رونمایی شد. دکتر مخبر در حاشیه مراسم رونمایی از این محصولات گفته مواد اولیه دارویی جدید در حوزه داروهای قلبی عروقی، سر و گوارشی هستند. او تاکید کرده که همینطور 1 داروی مؤثر در درمان کرونا هم امروز به خط تولید رسیده که جزو داروهای جدید در جهانی که تا الان وارد میشه. با تولید این مواد از خروج بیش از 16 میلیون دلار از کشور جلوگیری میشه.
ورود ویروس انگلیسی کرونا به مازندران تکذیب شد. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ورود کرونا انگلیسی به این استان را تکذیب کرده و گفته تاکنون هیچ مورد مشکوکی از کرونا انگلیسی در این استان گزارش نشده. دکتر بابایی از رسانه‌هایی که بدون راستی آزمایی شایعه دروغی را از منابع غیر موثق منتشر کردند، گلایه کرده و گفته این موضوع پیگیری میشه تا منشأ این خبر کذب پیدا و با اون برخورد قانونی بشه. پیشتر رسانه‌ها به نقل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرده بودند که چند مورد مشکوک به کرونا انگلیسی در این استان شناسایی شده.
یک ادعای تازه درباره کرونا: علاوه بر معتادها، نانواها هم کرونا نمیگیرند. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران مدعی شده که بر اساس آمارها تا کنون هیچ نانوایی به کرونا مبتلا نشده. خب خدا رو شکر. آقای نوروز مقدم گفته که گرمای بالای 60 درجه پاشنه آشیل بیماری کرونا است و امکان بقای این ویروس در خمیر و چانه نان با قرار گرفتن در تنوری با دمای حداقل 300 تا 400 درجه وجود نداره. او اضافه کرده که برای حفظ ایمنی فروشندگان نان هم تصمیم بر این شده که این افراد حداقل ارتباط رو با مشتری داشته باشن، ماسک بزنن و از گرفتن پول نقد یا حد امکان خودداری بکنن تا فضای امن نانوایی حفظ بشه. این در حالیه که سخنگوی وزارت بهداشت کمترین میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو مربوط به نانوایی‌ها دونسته و از سالمندان و بیماران مزمن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و تنفسی خواسته که از رفتن به نانوایی خودداری بکنن. پیشتر هم ادعا شده بود که معتادان و سیگاری ها کرونا نمی گیرن، اما بعدن معلوم شد که اتفاقا علائم ابتلا به کرونا در این افراد خیلی سخت‌تر و حتی بیشتر از بقیه افراد هست.
بله. اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی از پاسخهای وزیر امور خارجه به پرسش‌های نمایندگان قانع نشدند. نمایندگان از آقای ظریف درباره علت تلاش برای مذاکره با آمریکا بعد از شهادت سردار سلیمانی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی سوال کرده بودند. رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ گفته بود مسئولیت روابط خارجی با وزارت خارجه نیست، بلکه این وزارتخونه مسئول سیاست خارجیه و نقش تسهیلگر رو ایفا میکنه. وی درباره دلیل مذاکره با آمریکا هم گفت چاره‌ای نداره، چون تنها ابزار وزارت خارجه برای پیشبرد اهداف و منافع ملی مذاکره، مصاحبه و ائتلاف سازه. آقای قالیباف رئیس مجلس هم تاکید کرد که وزارت خارجه باید از بحث‌های سیاسی و امنیتی به سمت موضوعات اقتصادی بره و اونها رو در اولویت قرار بده. وی تاکید کرد خانه ملت آماده است تا نام وزارت خارجه رو به وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل تغییر بده. نماینده مردم تهران همچنین گفت تمام تلاش مجلس 11 برای حل مشکلات، ایجاد ثبات اقتصادی، رفع التهاب بازار و اصلاح ساختار بودجه است. آقای قالیباف همچنین تاکید کرد مجلس برای حل مشکل بورس قاطعانه وارد عمل شده.
بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیداً توسط دولت تبلیغ می شد تا 44% زیان را به خریدارانش تحمیل نموده است و صندوق دارای کم نیز در حالی که 35% کمتر از ارزش واقعیش معامله می شود حتی هزینه فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است. این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم. مجلس نمی‌تواند نسبت به این گونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد. بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود، مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت باید هر چه سریع‌تر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس و مدیران بورس برای بررسی وضع بورس امروز جلسه برگزار میکنه. ادامه اصلاح شاخص بازار سرمایه موجب نگرانی سرمایه گذاران شده و نائب رئیس اول مجلس هم گزارشی مستند از جزئیات تخلفات در بازار سرمایه برای رئیس قوه قضاییه ارسال کرده. وزیر اقتصاد دیروز گفت که مسئولان اقتصادی و بورسی کشور تمام تلاششون رو برای بهبود وضع بورس به کار میگیرن. به گفته آقای دژپسند برای صعودی شدن بورس باید برنامه‌های وزارت اقتصاد اجرایی بشه. افت شاخص از مرداد امسال آغاز شد و 26 مرداد با ریزش 89 هزار واحدی رکورد سقوط بازار رو در 53 سال گذشته شکست. شاخص بورس در این مدت از 2 میلیون و 100 هزار واحد به 1 میلیون و 150 هزار واحد رسیده و سهامداران در بسیاری از نمادها تا 50% زیان دیدن. دیروز هم جمعی از سهام داران مقابل ساختمان بورس تجمع کردند و از دولت و مجلس خواستند که وضع نابسامان بورس رو بررسی بکنه. ریزش قیمت دلار همچنان ادامه داره و در حال نزدیک شدن به کانال 20 هزار تومانه. شاخص بازار بورس الان 1 میلیون و 144 هزار و 234 واحده که در مقایسه با دیروز 5990 واحد افت کرده. دلار هم امروز به ریزش در کانال 21 هزار تومان ادامه داده و کم کم به کانال 20 هزار تومان داره نزدیک میشه. قیمت دلار در بازار آزاد هم اکنون 21 هزار و 200 تومانه که در مقایسه با دیروز 100 تومان افت کرده.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران دستگیر شد. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران حسام الدین عقبایی چهارشنبه گذشته دستگیر شد و ماموران دفترش رو برای یافتن اسناد تخلف بازرسی کردن. آقای قلی خسروی تخلفات معاونش رو تلویحاً تایید کرده و گفته چند وقت قبل کمیسیون ماده 39 اتاق اصناف گزارشی از کوتاهی‌های عقبایی ارسال کرد و اتحادیه هم اون رو به کمیسیون مربوط در اتاق اصناف فرستاد. به گفته او کمیسیون مربوط باید حکم برکناری نایب رئیس اتحادیه املاک تهران رو صادر می‌کرد، اما صدور این حکم مشمول مرور زمان شد و به تأخیر افتاد.
شیپور نوازی کلاهبرداران میلیاردی روی دیوار. فرمانده انتظامی استان بوشهر از انهدام یک باند کلاهبرداری در سایت‌های دیوار و شیپور خبر داده. اونطور که سردار واعظی گفته اعضای این باند آگهی دروغ فروش کالا رو در دیوار می‌زدند و از خریداران بیانیه می‌گرفتند که کالا رو به فردی دیگه نفروشن. بعد هم گوشیشون رو خاموش می‌کردند و به تماس مال باخته هم پاسخ نمی‌دادند. به گفته او بعد از شناسایی مالکان کارت‌های بانکی که خریداران بیانیه رو به حسابشون ریخته بودن مشخص شد که کارت ها اجاره ای بوده و مالکان کارت ها هم تو دام کلاهبردارا افتادن. سردسته این باند که اهل و ساکن یکی از استانهای مرکزی کشوره به همراه دو نفر دیگه از اعضای این باند دستگیر شدند.
واردات خودروی دست دوم به کشور تکذیب شد. آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه واردات خودروهای کار کرده به کشور شایع است و مجمع تشخیص به هیچ عنوان با این موضوع موافق نیست. این در حالیه که افت قیمت خودرو همچنان ادامه داره. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه